دوستان عزیز، شنوندگان محترم، اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر یک برنامه یک دیوار مخاطبانم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید. و اینک از رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه زنده انعکاس توجه بفرمایید.
این آغاز یک برنامه رادیویی است.
Radio. In echoes.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press. In
echoes. رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما ومیز و دیدی اشتباه داری میذاری.
سرباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید. انعکاس.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم، شب عالی بخیر.
هر جایی که هستی داروی تندرستی و سلامت دارم برای شما و امیدوارم که این شب سرد زمستانی برای شما هم شب خوبی باشه. در برنامه امشب انعکاس ما قراره که به بازی‌های رایانه‌ای بپردازیم، تهدید بودن یا فرصت بودن بازی‌های رایانه‌ای. در مورد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای صحبت می‌کنیم، به بازی‌سازان ایرانی می‌پردازیم و در مورد چند و چون فعالیت اونها خواهیم پرداخت و صحبت می‌کنیم در موردش. واقعیتش اینه که من امشب منتظر سرکار خانم کاکا و آقای حسین رستگار مقدم مولوی هستم که در استودیو به ما ملحق بشن به عنوان طراح بازی، و البته که خانم دکتر رؤیا صدیقی پژوهشگر و کارشناس حوزه سواد بازی هم روی خط تلفن با ما خواهند بود. ترافیک عجیب و غریب امروز تهران سبب شده تا دو میهمان ارجمند ما هنوز به استودیو نرسن. منتظر هستم هر موقع که به ما ملحق شدند و پیوستند در استودیو به ما، حتما باهاشون گفتگو خواهیم کرد. اما امیدوارم که یه فکر عاجلی بشه به حال ترافیک این شش ماهی دوم سال که دیگه یه بخش عمده ای از وقتمون، زندگیمون، عمرمون رو داریم توی این مسیرهای متفاوت شهر تهران طی میکنیم. فرقی هم نداره که چقدر مسافت داشته باشین، هر چقدر هم باشه توی چنین روزهای یه فاصله مثلا یک کیلومتری هم ممکنه یک ساعت طول بکشه. دوستان در شهرداری تهران، کاش اینا هم ببینین. خانم دکتر رویا صدیقی پژوهشگر و کارشناس حوزه سواد بازی به ما ملحق شدند روی خط تلفن. خانم صدیقی سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگانتون، شب بخیر عرض میکنم. امیدوارم که ساعت خوبی در پیش داشته باشید. پیشاپیشم روز میلاد خانم فاطمه زهرا، روز زن و روز مادر رو تبریک عرض میکنم.
متشکرم، متقابلا تبریک ما رو هم پذیرا باشید. سرکار خانم، بحث رو قراره که با حضرت عالی آغاز بکنیم. بگذارید که صحبتمون از اینجا شروع بشه. وقتی به عقبه بازی و بازیسازی در جهان میپردازیم، بازی های کامپیوتری، بازی های الکترونیک، بازی های رایانه‌ای، خب نکته قابل تأمل و قابل توجهش اینه که سالهای ساله که جهان داره توی این حوزه کار میکنه. قبل از کنسول آتاری یه دستگاه دیگه بود که حالا به سن ماها قد نمیده، یعنی مثلا یه نسل قبل ما دیدنش، 4-5 سال قبل ما اون رو دیدن که یه چیزی، حالا من دیدم اون بازی رو، اسمش اون کنسول رو اسمش رو یادم نمیاد، یه چیزی شبیه نوار کاست روی سوار میشد و بازی انجام میشد. رسیدیم به آتاری. آتاری اون موقع خیلی جا باز کرد، آمدیم جلوتر، یعنی همین الان هم یکی از نوستالژی بازی های موبایلی همون آتاری، هواپیمای آتاری هست که خیلی ها شاید همچنان از بچه های دهه 60 اون بازی رو روی گوشی های تلفنشون نصب دارن و بازی میکنن. بعد رسیدیم به میکرو، بعد سگا بود، بعد خدمت شما عرض بکنم که پیس ها وارد شدند، نسل های متفاوتشون، نینتندو اومد و کلی کنسول های مختلف بازی شکل گرفت. سهم ما از بازی و کنسول های بازی در حال حاضر چقدره؟ آمار دقیقی میتونیم داشته باشیم؟
ببینید، در خصوص تاریخچه بازی که در واقع بازی های رایانه ای یا حالا بازی های ویدیویی که می فرمایید، تاریخچه‌اش که برمیگرده به دهه 1940 در دنیا. اولین بار خب اون توی محیط های آزمایشگاهی در واقع اینا تولید شدن و اول برای سرگرمی خود دانشمندای اونجا بود ساخته شد، بعد برای شهر بازی ها و کم کم نسل های کنسول های بازی اومد و اومد توی خونه ها. حالا ما کنسول های بازی خونگی رو داریم، کنسول های بازی دستی رو داریم، کنسول های کوچیک رو داریم و خب همینطور که شما فرمودید اولین در واقع کنسول های خونگی توی سالهای دهه 1970 در واقع اومدن که بازی ها توی این نسل اول در واقع یه سری خطوط سیاه و سفید و یه سری نقطه بودن. بعد کم کم در واقع اینا پیشرفت کرد که حالا نسل دوم نسلی بود که در واقع کنسول های در واقع محبوبیت بیشتری داشت، اومدن بازی های در واقع آرکید بودن و همون آشاری که شما می فرمایید از اونجا در واقع شروع شد. کم کم تو نسل سوم ما بازی های 8-بیتی رو داشتیم که حالا همون نینتندو ها اومدن و نسل در واقع چهارم ما کنسول های 16-بیتی اتفاق افتاد و در واقع دیگه اینا برمیگرده به اواخر دهه 1980 و بعد توی سالهای بعدی همینطور دوران 32-بیت، 64-بیت و که حالا کم کم دیگه اون کارتریج ها کنار گذاشته شد، اون بازی های قدیمی که کارتریجی داشتن که بازی انجام می شد که توی میکروها و آتاری ها و اینا بودن، دیسکای نوری کم کم اومد، دیویدی وارد بازار شد و رسیدیم به نسل ششم و هفتم بازی ها. همطور توی نسل هفتم ما پلی‌استیشن ها و کنسول های به این شکل از سال 2005 در واقع داشتیم تا الان که ما به نسل نهم رسیدیم، نسل نهم کنسول ها در واقع رسیدیم و مرتب داره این جریان رشد پیدا میکنه. ایران هم در زمینه بازی سازی اخیراً خب خیلی پیشرفت داشته، به خصوص توی بازی های موبایلی. ما بازی های موبایلی خیلی خوبی داریم، بازی های کنسولی خیلی خوبی هم داریم و حالا داره اینا کار میشه و ساخته میشه. در خدمتتون هستم.
متشکرم. تقریبا این تاریخچه رو مرور کردین، منتها آن چیزی که من مطرح کردم همچنان پابرجا باقی موند. سهم ما از این بازی ها چقدر، از مقوله بازی چقدر سهم بازار داریم، تولید کنندگان ایرانی چقدر سهم دارن؟
سهم اگه بخوایم بگیم، خب به هر حال بازی خارجی خیلی داره ساخته میشه، ولی اخیرا در سالهای اخیر بازی سازان ایرانی واقعا پیشرفت کردن، بازی بسیار خوبی داریم در توی بین المللی هم همینطور. خود بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای داره حمایت میکنه، شرکت های بسیاری در واقع کار میکنن، توی مرکز رشد ما بازی سازان فعال هستن، دارن مرتب به تولید بازی های جدید میپردازن. از کردم توی بازی های موبایلی پیشرفت بسیار خوبی داشتیم، خلاقیت بازی سازهای ما واقعا توی این سالها زیاد بوده. حالا من اسامی بازی ها رو بخوام بگم خب به حال تبلیغ میشه، ولی خب ما بازی های حماسی بسیار خوبی رو ساختیم در پلتفرم، در کنسول، توی رایانه، توی کامپیوتر هم همینطور، موبایل کنسول هم پیشرفت بسیار قابل توجهی داشتیم و این آینده بسیار خوبی داره بازی سازی در ایران. استعدادهای خیلی خوبی دارم، من خودم شخصا آشنایی دارم با بچه‌هایی که دارن تو کار بازی سازی کار میکنن، فعالیت میکنن، خلاقیت خیلی خوبی دارن، به خصوص با وجود قنای داستانی که ایران داره و قصه های خیلی خوب و قهرمان های واقعی که داره برگشته از زندگی شهدا، از حماسه هایی که ما حالا توی تاریخمون داریم، از ادبیاتمون، واقعا میتونن ایده های بسیار خوب بگیرن و این اتفاق داره میفته خدا رو شد. و حالا بازی هایی هم داریم که در سیر بین المللی مشهور شدن، شناخته شدن و خیلی خوب هست. گرچه حالا دنیا داره خیلی سریع در این زمینه پیشرفت میکنه، در این زمینه داره کار میکنه و ما هم خدا رو شد توی سالهای اخیر از این در واقع قافله پیشرفت عقب نیستیم و داریم دانش روزش رو مرتب یاد میگیریم. خدا رو شد بچه هایی که به خصوص دانش‌های هنری، دانش‌های کامپیوتری هستن گرایش دارن، استانهای مختلفی که تیم های بازی‌سازی، تیم های آموزشی ما میرن اشتباهی خیلی خوبی دارن جذب میشن الحمدلله و خیلی کار خوب داره پیش میره.
این خوب رو میشه تعریف کنین واسمون؟
از چه نظر خوب هست؟ از نظر این که به هر حال هم آموزش خوبی دیدن در زمینه، هم خلاقیت خوبی دارن، هم شناخت خوبی روی نرم افزارها پیدا کردن به هم اول سناریو نویسی بازی یا بازی نامه نویسی دارن نسل جوان ما پیشرفت میکنن. امیدوارم با بها دادن بیشتر دانشگاه ها و مراکز آموزشی به این جریان این اتفاق بیشتر هم بشه.
یه مقداری در مورد بنیاد صحبت بکنیم با هم دیگه، چون به هر حال در برنامه امشب شما به نوعی نمایندگی میکنید بنیاد رو، بنیاد ملی بازی های رایانه ای رو. خب بنیاد ملی بازی های رایانه ای در واقع یک تشکلی هست که تشکیل اون در کشور ما مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رو داشت سال 1385 در واقع راه اندازی شد و از سال 1390 هم واگذار شد این حوزه بازیسازی به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای. تا اینجا که من درست گفتم؟
بله. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تنها نهاد متولی بازی‌های رایانه‌ای تو ایران به نظر وزارت ارشاد هست. بنیاد تقریبا فعالیتی که انجام میده یکی در زمینه پژوهش و در واقع مرکز رشد یا آموزه در که حالا در ذیل اون هم پژوهش های حوزه بازی داره صورت میگیره، مرکز رشد داره و همینطور آموزه، شناخت و در واقع شناخت استعدادها، تیم های بازی سازی، حمایت از اونها یکی از فعالیت هاشه. واحد حمایت رو داره که مستقیما از تیم ها حمایت میکنه، واحد کسب و کار و تنظیمگری و نظارت رو داره بنیاد که حالا هم در واقع به بازی ها در واقع هم کسب و کارشون رو در واقع مجوز برای بازی هایی که تولید میشه داره انجام میده، بخش فرهنگی که حالا سواد بازی در واقع ذیل اون هست اونجا رو در واقع داره، بخش ترویج فرهنگی رو داره و داره در واقع بنیادی فعالیت گسترده در زمینه بازی ها میکنه. در زمینه فرمایش شما هم استعدادها دارن از طریق بنیاد کشف میشن و هم ازشون حمایت میشه.
ما الان در ایران چیزی به اسم صنعت بازی سازی داریم؟
بله بله، خدا رو شکر خدا رو شکر در ایران ما صنعت بازی سازی رو داریم، قوی هم داره پیشینه، تیم های زیادی اشتغال دارن به این زمینه. الان ما توی رشته کامپیوتر درسی به نام بازی سازی داریم که دانشجویان رشته کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر این درس رو می‌گذرونن. داره رشته های بازی سازی در واقع
بچه های رشته کامپیوتر چی درس یا در واقع رشته گرایش؟
ببینید یک درس رو دارن به عنوان بازی سازی و رشته ای هم به عنوان بازی سازی در حال تصویب هستش. میدونم که مرحله ارشد این اتفاق داره میفته و تو کارشناسی هم در حال در واقع تصویب شدن هست، در آینده نزدیکی اتفاق خواهد افتاد. در حال حاضر هم بچه های کارشناسی در دروسی رو در چند واحد دارن میگذرونن در رشته کامپیوتر به عنوان بازی سازی که حالا هم برنامه نویسی و هم هنر در واقع بازی سازی زیر اون قرار میگیره. این صنعت داره که کشور ما پیشرفت میکنه از که در خدمت بازی های خیلی خوبی داره ساخته میشه. الان تیم های در مرکز رشد بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای مستقر هستن که به صورت خلاقانه دارن در واقع کار بازیسازی رو انجام میدن. شرکت هایی هم تو ایران هستن که دارن کار بازیسازی رو انجام میدن و بازی های ایرانی ما بسیار داریم. الان شما توی به خصوص پلتفرم موبایل بازی های خیلی خوب اومده بیرون، پلتفرم های دیگه هم همینطور بازی های حماسی بسیار خوبی ساخته شده و در واقع در این زمینه داره فعالیت صورت میگیره. یعنی کسب و کار بازی ها به عنوان یک رسانه نوین، یک رسانه تعاملی همه جانبه در واقع رو به پیشرفت هستش و بازار کار بسیار خوبی هم داره.
خانم صدیق، پس شما تأیید میکنید که ما در ایران صنعت بازی سازی رو داریم؟
بله بله، صنعت بازی سازی رو ما در ایران داریم و امیدوارم هر روز پیشرفت هم بکنه. صنعت نوپای بازی سازی رو میتونم بگم که الان از به خصوص از دهه 90 این صنعت رشد پیدا کرده، خوب مسابقات برگزار شده و بچه ها دانشجوها حتی در مقطع دبیرستان ترغیب شدن به این سمت بیان و صنعت بازی‌سازی رو ما در ایران داریم.
خب من حالا به عنوان یک در واقع دانشجوی رسانه بارها در این برنامه اشاره کردم، صحبت کردیم، در موردش بهش پرداختیم. به شخص معتقدم در ایران ما صنعت رسانه نداریم، یعنی در حوزه حالا همه رسانه ها، مکتوب، اطلاع رسانی، اینترنتی، برخط، همه چی، معتقدم صنعت رسانه در کشور ما شکل نگرفت. حالا بازی های رایانه‌ای رو هم به زعم من باید بیاریم در کاتگوری خدمت شما عرض بکنم که رسانه تعریف بکنیم. امروز بازی یک در واقع رسانه خیلی معظم، خیلی معتبر و خیلی اثرگذار در همه جای جهان هست و مثلا وقتی صحبت فیفا میشه، مثلا فیفا 22، فیفا 23، ببینیم کار به جایی میرسه که فدراسیون جهانی فوتبال فیفا میاد رسما اعلام میکنه که دوستان، آقایان، کشورهای عضو، بدانید من مثلا با شرکت ای گیمز قرار دادم مشکل پیدا کرده، تداخل دارم، میخوام برم با جای دیگری قرار داد ببندم. اما وقتی آقای جیانی اینفانتینو به عنوان رئیس فیفا میاد در کنگره 2021 اعلام میکنه که حالا از اون مبلغ 7.5 میلیارد دلاری که سود فعالیت فیفا هست، یه بخش قابل توجهش قراره که توسط بازی‌های رایانه‌ای محقق بشه، اهمیتش خیلی بیشتر میشه، خیلی مفصل‌تر میشه و خیلی در واقع با دقت بیشتری باید روش دست گذاشت، با حساسیت بیشتری در موردش حرف زد. شما معتقدید که بازی‌های رایانه‌ای در کشور ما تبدیل به یک صنعت شده. خب خیلی اتفاق مبارکیه، خدا رو شکر میکنیم از این بابت. اما صنعت شدن برای من یه سری تعاریف داره، یعنی یه سری اتفاقها باید بیفته تا یک چرخه رو من به عنوان یک چرخه صنعتی، حالا من شهروند منظورمه، بپذیرمش. این که خب یک، دوره های آکادمیکی که داره برگزار میشه چه شکلیه، چه کیفیتی داره، کی داره برگزار میکنه، آیا اصلا در دانشگاه ما چنین چیزی داریم یا نداریم تحت عنوان حالا مثلا رشته بازی سازی که تا اونجایی که من اطلاع دارم نداریم چنین چیزی. دو، کسانی که توی این حوزه دارن فعالیت میکنن تعدادشون چند نفره، یعنی میزان اشتغال زایی چند نفر هست در حوزه بازی سازی. سه، ترنوور یا گردش مالی که بازی‌های ایرانی توانستن در کشور ایجاد بکنن چقدره، به چه عددی دست پیدا کردیم. این سه تا اگر برایندش مثبت باشه، نه اینکه بگیم رو به رشدها، نه، برایند مثبت باشه، عددها عددهای قابل قبولی باشه، اون موقع به نظر من صنعت شکل گرفته. این سه پرسش رو اگر پاسخ بدید ممنون میشم. البته اولی رو فکر می‌کنم در موردش صحبت کردیم.
ببینید، در مورد رشته بازی‌سازی که خدمتتون عرض کردم، هم ما رشته بازی‌سازی داره مصوب میشه و در واقع در مقطع کارشناسی، در مقطع ارشد که هست، در مقطع کارشناسی هم داره مصوب میشه، سرفصل در کار میشه و هم دروسی ما در این زمینه داریم و در زمینه بازی‌سازی هم آموزشش خب هم از زیر نظر بنیاد داره آموزشش صورت میگیره، هم حالا تو مؤسسات در واقع خصوصی دارن این کار رو انجام میدن. بنیاد الان برای در واقع شناسایی استعدادها اردوهایی رو در استانهای مختلف در جایگاه ایران داره برگزار میکنه بخش آموزش و اونجا اردوهای یک یا دو سه روزه به صورت کوتاه و استعدادها رو سعی میکنه اونجا بشناسه. اونها دعوت میشن به دوره های بلند مدت‌تر، حالا مبانی دوره مقدماتی و پیشرفته تر. و خب این آموزش داره الان مدت هاست که در بنیاد این اتفاق داره میفته. در زمینه حالا آمار، من آمار دقیق رو حالا آمارهای ما در واقع مرتبط به سال 98 آمارهای جدید ما انشاءالله به زودی بیرون میاد، در زمینه حالا هم میزان بازیکنان در ایران، نوع مصرف بازی های رایانه ای توی ایران و حالا
همون آمار 98 رو بگینم خوبه.
ببینید آمار 98 که ما داریم آماری بود که مرتبط به اینکه ما بیشتر چند تا گیمر داریم، چقدر بازیکن داریم، بازیکنهای ما در چه سطحی هستن، در این زمینه بیشتر بود. این که من بخوام بگم چند نفر ما الان بازیساز داریم، قطعاً توی این چند سال رشد خیلی خوبی پیدا کرده، به خصوص در دوران کرونا. قطعاً هم ما
شصت نفر فرمودین؟
عدد من نفرمودم خدمتتون، البته بله من عددی رو نگفتم خدمتتون.
نه من یه 60 شنیدم، از اون جهت پرسیدم.
نه نه عددی رو با خدمتتون عرض نکردم، خدمتتون عرض کردم. ما الان آمارمون رو به رشد هم از نظر ساخت بازی تو کرونا خیلی کمک کرد به این جریان که بازی هم از نظر شغلی و یادگیری بازی سازی بیشتر بیشتری بکنه. الان دورهای مجازیش خیلی برگزار شدن، تو کاریه که افراد به صورت حتی دورکاری هم میتونن انجامش بدن. اشتغال به بازی بازی‌سازی الان زیاده به نظرم، اون چیزی که من دارم میبینم. و اینم که فرمودید که
سرکار خانم عذرخواهی میکنم، این زیاده یعنی چقدره؟ ببینید زیاد میشه.
خب ببینید آمار، ببینید هر آمار دقیقی که ما بخوایم بگیم،
نه حدودی من الان به شما آمار میدم، میگم سال پایان سال 1399 ما یه آماری داشتیم که میگفتش که به طور مثال میگم خدمتتون 5,200,000 کنسول بازی توی ایران ما داریم الان. این عدده نمیدونم بیشتر شده، کمتر شده، متوقف شده، نمیدونم توی نزدیک به 2 سال گذشته چه بلایی سرش اومده. ولی مثلا آخرین آمار سال 1399 در مورد کنسول های بازی ما مشخصه.
بله در مورد بازی هم، درآمد بازی سازها هم، در واقع اون چیزی که مثلا توی کافه بازار هست یا جاهای مختلف هست، درآمدهای اعلام شده. یعنی که چقدر این میتونه درست باشه، ما میتونیم در واقع بهش استناد کنیم که چقدر درآمد داشتن. اون رو در واقع هر عددی که من بیام به عنوان کارشناس سواد بازی رو مطرح کنم شاید عدد اشتباهی باشه. اون عدد باید از کارشناسا در بیاد، آمار دقیق گرفته میشه و بعد در واقع خب آمارای مختلفی هست. با یک سرچ ساده میشه توی گوگل هم اومد گفت که خب به هر حال طبق اون گزارشی که مثلا سال 98 اومده، مثلا بازیسازهای ایرانی مثلا همون عددی که شما فرمودید حدود 60 تا 70 میلیون مثلا درآمد، میلیارد تومان درآمد داشتن. ولی این که من بخوام استناد کنم به این آمار و بگم چقدر درسته، شاید اشتباه باشه. به خاطر همین عدد دقیقی رو من نمیتونم در موردش بگم. شاید شده آمارهای جدیدتری بیاد و ما استناد کنیم به
در اون عددهایی که موجوده. من دنبال عددم، شما زیر بار عدد نمیرین خانم. این
خب
چیزی
که دقیق نمیدونم رو نمیتونم
در خب ببینید اون عددی که همون مثلا همون پلتفرم با در واقع مارکتی که شما اشاره کردین، اپ مارکتی که اشاره کردین، حالا من لاتینش رو میگم که اسمش رو نگفته باشم به خاطر اون بحثای تبلیغاتی و اینا، اون الان اون پلتفرم داره چه عددی رو اعلام میکنه؟
خب اون پلتفرم اونم عددش قدیمیه، اون هم عددش قدیمیه.
همون قدیمیه رو بیاین بگیمش ببینیم چقدره.
بین 60 تا 70 میلیارد تومان فکر کنم
در سال.
حالا این عددی که